صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم خالد مفتون برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشهور اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. بستر برخورد موتر قطعه 02 امنیت ملی با ماین کنار جاده در ولایت ننگرهار امروز چهارشنبه دو نفر کشته شد و 10 نفر دیگر زخمی شد. این رویداد حوالی ساعت 10 پیش از چاشت به وقت محل در مقابل موتر فروشی ها در ناحیه چهارم شهر جلال آباد به وقوع پیوست. دفتر ولی ننگرهار گفته است که هدف این انفجار موتر نیروهای قطعه 02 امنیت ملی بود که در نتیجه آن دو غیر نظامی کشته شدند و 10 نفر دیگر زخم برداشتند. مقام‌های قطعه 02 امنیت ملی تا اکنون در مورد این رویداد چیزی نگفته و هیچ گروهی نیز تا حال مسئولیت این انفجار را نپذیرفته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز چهارشنبه با نگرانی از تداوم خشونت‌ها در آن کشور گفت که غیر نظامیان قربانی اصلی منازعه هستند. ذبیح‌الله فرهنگ رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که در ماه گذشته میلادی 280 غیر نظامی به شمول 109 کودک در نقاط مختلف افغانستان در نتیجه رویدادهای ضد امنیتی کشته شدند. آقای فرهنگ گفت که در ماه گذشته کم از کم 634 غیر نظامی هم زخم برداشتند و گفت که جناح‌های درگیر جنگ نظامیان و غیر نظامیان را از هم تفکیک نمی‌کنند. این اصطلاحات آقای فرهنگ یک روز پس از آن بیان شد که در تازه‌ترین مورد در نتیجه انفجار ماین‌های مغناطیسی سه‌شنبه شب در غرب کابل که بس‌های شهری را هدف قرار داد، دست کم 10 نفر کشته شد و 12 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. مقام‌های محلی ولایت بدخشان می‌گویند که در اثر واژگون شدن یک موتر در دریای پنج 8 نفر به شمول زنان و کودکان غرق شدند. نیک محمد نظری سخنگوی ولی بدخشان می‌گوید که این حادثه صبح چهارشنبه به وقت محل در ولسوالی میامی ولایت بدخشان رخ داد. تا حال 84 قربانی پیدا شده و مطابقی هنوز هم ناپدیدند. با گفته سخنگوی ولی بدخشان، این حادثه انگام رخ داد که یک موتر نو لندکروزر از ولسوالی میامی قصد سفر به طرف فیض‌آباد بدخشان را داشت و در منطقه ریگروان ولسوالی میامی از جاده منحرف شده و در دریای پنج واژگون شد. روز گذشته نیز در نتیجه تصادم دو موتر در ولایت بدخشان دست کم 8 نفر جان باختند. مقام‌های فیلیپینی امروز چهارشنبه گفتند که به اثر طوفان شدید موسوم به چویوان توأم با سیلاب کم از کم 3 نفر در مناطق جنوبی و مرکزی آن کشور جان باختند. این سیلاب‌ها که لغزش زمین را نیز در پی داشت، صدها قریه‌نشین را از خانه‌هایشان بیجا کرده است. در یک دهه گذشته طوفان‌های شدید توأم با سیلاب موجب مرگ حدود 4000 نفر در فیلیپین شده است و بیش از 1200 نفر دیگر به اثر این سیلاب‌ها در آن کشور ناپدید شدند. قوای بحری سریلانکا امروز چهارشنبه گفت که یک کشتی باربری آن کشور که چندین تن مواد کیمیایی را انتقال می‌داد در سواحل غربی آن کشور غرق شد. مقام‌های سریلانکایی گفتند که چندین تن پلاستیک در آب‌های غنی از ماهی غرق شده و این رویداد یکی از بزرگترین فاجعه‌های بحری به شمار می‌رود. پس از غرق شدن این کشتی باربری، حکومت سریلانکا ماهیگیری را در ساحه 80 کیلومتری سواحل غربی آن کشور به حالت تعلیق درآورد که 5600 قایق ماهیگیری را متاثر کرد. حکومت سریلانکا صدها سرباز خود را به این سواحل اعزام کرده تا مناطقی را که با مواد کیمیایی آلوده شده پاکسازی کنند. شورای فدرال یا مجلس سنای روسیه امروز چهارشنبه پیشنویس قانونی را تصویب کرده است که بر اساس آن حامیان و اعضای سازمان‌هایی که افراطی تلقی می‌شوند اجازه ورود به کرسی‌های انتخاباتی را نداشته باشند. این اقدام در عمل انتخاب شدن هر فردی را ناممکن می‌سازد که با الکسی ناولانی، منتقد محبوس کرملین، بر کرسی‌های انتخابی و یا دولتی را یابند. بر اساس پیشنویس این قانون، همه رهبران و بنیانگذاران سازمان‌ها و اعضایی که از سوی محاکم روسیه افراطی یا دهشت‌افکن شناخته شدند برای 5 سال از کرسی‌های انتخابی منع شدند. این پیشنویس به توشیح رئیس جمهور روسیه نیاز دارد و انتظار می‌رود که ولادیمیر پوتین آن را امضا کند. صدر اعظم دنمارک به دنبال گزارش‌ها مبنی بر جاسوسی ایالات متحده بر مقام‌های بلندپایه کشورهای اروپایی از طریق کیبل‌های معلوماتی دنمارک می‌گوید که فکر نمی‌کند کشورش نیاز به احیای روابط با متحدان خود از جمله فرانسه و آلمان داشته باشد. رسانه دولتی دنمارک گزارش داده است که اداره امنیت ملی ایالات متحده با استفاده از مشارکت اداره استخبارات خارجی دنمارک بر مقام‌های بلندپایه کشورهای همسایه به شمول انگلا مرکل صدراعظم آلمان جاسوسی کرده است. دنمارک میزبان مراکز متعدد کیبل‌های زیردریایی اینترنتی دو جانبه با سویدن، نروژ، آلمان، هلند و بریتانیا است. صدراعظم دنمارک گفته است که نباید بر متحدان نظارت سیستماتیک داشت. در این حال ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدراعظم آلمان گفتند که استراق سم متحدان قابل قبول نیست و فرانسه و آلمان هر دو در مورد آنچه اتفاق افتاده است وضاحت می‌خواهند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به کوستاریکا سفر کرده و در آنجا با کارلوس آلفردو کیسادو رئیس جمهور آن کشور ملاقات کرده است. آقای بلینکن نوبت سه‌شنبه در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور کوستاریکا گفت که ایالات متحده برای فراهم آوری بسته کمکی 4 میلیارد دلاری آمریکا آمادگی می‌گیرد تا به مشکل مهاجرت‌های نامنظم در منطقه رسیدگی شود. این دیپلمات ارشد ایالات متحده در جریان این کنفرانس خبری مشترک همچنین گفت که دموکراسی و حقوق بشر در منطقه در حال تضعیف شدن است. آقای بلینکن گفت که واشنگتن شاهد فرسایش استقلال قضایی، سرکوبی رسانه‌های آزاد و سازمان‌های غیرحکومتی، ایجاد موانع برای مخالفان سیاسی و فساد اداری در منطقه است. این نخستین سفر آقای بلینکن به آمریکای مرکزی پس از رسیدن به کرسی وزارت خارجه ایالات متحده است. مجلس سنای روسیه امروز چهارشنبه به خروج از پیمان بین‌المللی رأی داد که بر اساس آن تیاره‌های نظارتی اجازه داشتند تا از فراز تأسیسات نظامی عبور کنند. رأی به خروج از این پیمان پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده از این پیمان بیرون شد. سحر عظیمی با شرح بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا نخست از پیمان آسمان‌های باز بیرون شد. در آن زمان جو بایدن که نامزد کرسی رئیس جمهوری بود از تصمیم آقای ترامپ به شدت انتقاد کرد و آن را یک عمل کوتاه بینانه توصیف کرده بود و با گونه زمینی ابراز آمادگی کرده بود که در صورت پیروزی در انتخابات به این پیمان برگردد. اما مقام‌های ایالات متحده ماه گذشته و مقام‌های مسکو گفتند که اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته است که به پیمان موسوم با آسمان‌های باز بر نگردد. رأی مجلس سنای روسیه مستلزم توشیح رئیس جمهور آن کشور است. حالا اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آن را توشیح کند، این تصمیم تا 6 ماه آینده اجرا خواهد شد. بر اساس این پیمان هر دو کشور حق داشتند بر فراز تأسیسات نظامی یکدیگر پروازهای نظارتی را انجام دهند. سنای روسیه در حالی به خروج از پیمان آسمان‌های باز رأی داده است که قرار است رهبران ایالات متحده و روسیه با تاریخ 16 جون در ژنو با هم ملاقات کنند.
و منشی عمومی ناتو امروز چهارشنبه خواهان عمل شدن کامل تعزیرات بر ضد حکومت بلاروس شد. این تقاضای ینس استولتنبرگ پس از آن بیان شد که قوای بلاروس اخیراً یک تیاره مسافربری را در منسک پایتخت آن کشور نشست اجباری دادند و رومان پروتاسویچ منتقد حکومت بلاروس را که در آن تیاره سفر میکرد امرا با دوست دخترش دستگیر و توقیف کرد. منشی عمومی ناتو که به لندن سفر کرده است در کنفرانس خبری مشترک با بوریس جانسن صدراعظم بریتانیا گفت که تعزیرات بر بلاروس باید به طور کامل اجرا شود و متحدین ناتو در نظر دارند تا اقدامات بیشتر را علیه بلاروس روی دست بگیرند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان با اشاره به واقعات روزافزون کرونا ویروس گفته است که احتمال دارد کمبود اکسیژن به یک مشکل جدی مبدل شود. دکتر وحید مجروح در صفحه فیسبوک خود نوشته که به دلیل افزایش واقعات کرونا ویروس این وزارت مجبور شد که سه‌شنبه شب یک شفاخانه دیگر را نیز در کابل به بیماران کووید 19 اختصاص دهد، اما نام این شفاخانه را مشخص نکرده است. وزارت صحت عامه افغانستان روز چهارشنبه دوم ماه جون گزارش داده است که در 24 ساعت گذشته 1118 واقعه جدید کرونا ویروس در سراسر این کشور ثبت شده و 27 بیمار مبتلا به کووید 19 جان باختند. عبدالحی ورشان جزئیات بیشتر را تقدیم می‌کند.
با بدتر شدن وضعیت کرونا در موج سوم که بیشتر از 30% نمونه های مشکوک که مورد آزمایش قرار می گیرد نتایجشان مثبت است، سکتور صحت افغانستان را سراسیمه کرده است. آگاهان و مسائل صحی می گویند که اولتر از همه شیوه آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا در کشور باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. دکتر گل احمد تانش استاد دانشگاه در مزار شریف میگوید که به دلیل کمبود آگاهی حتی طبیبان و کارمندان صحی هم به تطبیق واکسن رغبت ندارند. باید معلوم شود که چه دلایلی وجود دارد که مردم توصیه های وزارت صحت را جدی نمیگیرند. عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت با ارسال پیام صوتی ویدیویی به رسانه ها آخرین وضعیت از موج سوم کرونا را در کشور این گونه بیان کرد.
24 ساعت گذشته آزمایش 4063 مورد مشکوک ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 1118 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 75144 رسانیده. همچنان 222 مورد بهبود یافته، متاسفانه 27 مورد فوت داشت.
این واقعات در 20 ولایت ثبت شدند. کابل با ثبت 222 واقعه، بلخ 184 واقعه و لوگر با داشتن 150 واقعه در سر فهرست قرار دارد. همچنان مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور از مرز 3034 واقعه عبور کرده است که یک سوم آن واقعات فوتی ناشی از کرونا در کابل پایتخت کشور ثبت شدند. کابل با داشتن 1023 واقعه فوتی، هرات با ثبت 53 واقعه، ننگرهار با داشتن 220 واقعه و بلخ با ثبت 206 واقعه فوتی در سر فهرست قرار دارد. مسئولان ارشد وزارت صحت از احتمال ابتر شدن وضعیت عمومی ویروس کرونا در کشور و کمبود اکسیژن نیز هشدار می‌دهند. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت در صفحه فیسبوکش نوشته است که به دلیل افزایش واقعات مثبت ویروس کرونا این وزارت مجبور شده است که یک شفاخانه دیگر را نیز در کابل برای بیماران کووید 19 اختصاص بدهد. ولسی جرگ شورای ملی افغانستان نیز به روز چهارشنبه در تالار عمومی روی بحران کرونا در کشور بحث نموده، عوامل مختلف را برشمردند که سبب بحرانی شدن وضعیت شده است. سید احمد سیلاب نماینده قندهار شماری از عوامل تشدید بحران کرونا را برشمرده، گفت که حکومت مسئول درجه یک است.
در کرونا و جون که ناروغی دریم صفه پدیر تیزی سر روانه ده.
موج سوم کرونا در کشور به شدت جریان دارد. از یک طرف بی‌تفاوتی مردم است که با نبود آگاهی لازم بیماری کرونا را دروغ محض میپندارند. از جانب دیگر وزارت صحت نتوانسته است که به دلیل کمبود امکانات لازم برنامه های درست آگاهی عامه را عملی نمایند. مهمتر از همه که عامل اساسی و عمده شمرده می شود این است که دزدان پول کرونایی نه تنها به پنجه قانون سپرده نشدند، بلکه شماری از آنها به وزارت هم ارتقا یافتند.
ویروس کرونا برای بار نخست در دسامبر 2019 در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شروع یافت، سپس با سرعت زیاد به سایر نقاط دنیا گسترش یافته، تا کنون از انسان‌ها قربانی می‌گیرد. آمار دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده نشان می‌دهد که تا روز چهارشنبه دوم جون در سراسر دنیا بیش از 171,188,000 نفر به کووید 19 مبتلا شدند که از این میان بیش از 30,565,000 نفر جان باختند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد شکایتنامه‌ای را به سارنوال ارشد محکمه بین‌المللی جرایم فرستاده است و خواهان تحقیق جنایت انجام شده علیه 11 خبرنگار افغان در یک سال گذشته شده است. رضا معینی مسئول بخش افغانستان ایران در سازمان خبرنگاران بدون سرحد در پاریس در مصاحبه‌ای با رویا زمانی می‌گوید که کل وضعیت خبرنگاران در جهان در حالت خوبی نبود، اما افغانستان با وضعیت کنونی امنیتی در سیاه‌ترین نقطه جهان برای خبرنگاران قرار دارد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌کنم.
سپاس از وقتتان آقای معینی. اگر در آغاز این را بگوین که در شکایت‌نامه‌ای که شما به محکمه بین‌المللی جرایم فرستادین کدام موارد ذکر شده و دلیل چی است؟
مسئله بخشودگی از مجازات یکی از اصلی ترین مسائل در افغانستان در رابطه با پیامد و پیاپی بودن خشونت ها و به ویژه علیه روزنامه نگاران است. در طی سالها تلاش ما میخواستیم که به این وضعیت پایان داده بشه. یکی از این امکانها دیوان کیفری بین المللی است که از سال پیش بنابر دادگاه تجدید نظر از دادستانی خواسته است که به مسئله نقض حقوق انسانی و به ویژه جنایاتی که در افغانستان انجام گرفته است تحقیق کند. بنابراین ما از دیوان کیفری بین المللی خواسته ایم که 11 مورد کشتار هدفمند روزنامه نگاران و همکاران رسانه ای را در این پرونده جای دهند و در این رابطه به اصطلاح تحقیق و بررسی انجام بدهند.
آقای معینی، آیا شما از تحقیقاتی که در داخل خود افغانستان انجام یافته و انجام میشه شما راضی نیستین؟ آیا تحقیقاتی که حکومت افغانستان در این بخش انجام داده و انجام میتن کافی نیست؟
حکومت افغانستان در طی سالهای گذشته به ویژه بسیاری از پرونده ها رو مورد بررسی قرار دادن. یعنی واقعیت این است که ما باید بگوییم که تلاش هایی در رابطه با حکومت انجام شده، ولی وضعیت امروز افغانستان، یعنی این پروسه صلح و همزمان آشفتگی که در وضعیت امنیتی وجود داره، ما این اقدام رو در رابطه با دیوان کیفری بین المللی آغاز کردیم. اما بدون شک دیوان کیفری بین المللی باید و تقاضای ما این است که دولت افغانستان، حکومت افغانستان با این دادگاه به شکل جدی همکاری کند.
و آقای مهینی، در شکایتنامه‌ای که شما به محکمه بین المللی فرستادین، کیها در پشت این کشتارها نزد شما ثبت است و چی آمار و شواهد در شما دارین؟
واقعیت این است که باید نتیجه تحقیق و بررسی مشخص بشه، اما ما در این شکایتنامه تأکید داشته ایم بنابر دلایل بسیار قابل قبولی که داریم، داعش یعنی دولت اسلامی، حکومت اسلامی یا هر اسم دیگری دارد، این گروه تروریستی و سپس طالبان در پشت این کشتارها هستند، یا گروه‌هایی وابسته به طالبان که خود رو به نام طالبان معرفی میکنن. در این رابطه این امر بر ما مسجل، دیدیم مدارک و همه این مدارک رو هم در اختیار دادگاه بین المللی، دادگاه کیفری بین المللی قرار دادیم.
و تحقیقات روی کشتار چند خبرنگار صورت میگیره؟ آقای معینی، چقدر خبرنگار نزد شما ثبت است که کشته شدن؟
همون گونه که عرض کردم خدمتتون، چون از سال گذشته یعنی از ماه مارچ سال پیش دادگاه تجدید نظر دیوان کیفری بین المللی این مجوز و این اختیار رو به دادستانی داده که تحقیق کنه، ما کشتار سال گذشته رو یعنی 11 روزنامه نگار و همکار رسانه‌ای رو در اختیار دادگاه قرار دادیم. اما پرونده‌ای که ما داریم بیش از 70 روزنامه نگار از سال 2001 تا امروز به قتل رسیدند و این مجموعه بخشی مشخص شده، بخشی هم دادگاه باید در این رابطه مد نظر قرار بدهد.
و در کل وضعیت خبرنگارا را در کشورها شما چگونه بررسی میکنین، بخصوص در افغانستان؟
واقعیت اینه که وضعیت جهان به ویژه در سال گذشته با کرونا، با وضعیت بحرانی که وجود داشته، وضعیت بسیار بدیه، وضعیت خوبی نیست اصلا. ما در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات برای نخستین بار کشورهای بسیار کمی رو در آن بخش سفید که یعنی وضعیت مطلوبی دارن داشتیم، ولی بیشترین تعداد در بخش قرمز که افغانستان هم در این بخش قرار داره و در بخش سیاه این نقشه جهان قرار گرفتن. در افغانستان همین که کشتار هدفمند باعث میشه که یک ایجاد وحشت در جامعه ایجاد بشه، چون قتل خبرنگار، کشتن خبرنگار فقط ضربه به خبرنگار و یا حتی آزادی بیان نیست. این نشان گرفتن جامعه است و حق دانستن جامعه. بنابراین این نگرانی ما وجود دارد، اما در کنار آن حتما باید این را بگوییم که هزاران خبرنگار از صبح تا شب تلاش میکنند تا حق دانستن مردم رو محترم شمارند و در این رابطه بتوانند کوشش کنند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یک کشتارگاه پیشرفته و معیاری مواشی در غرب افغانستان افتتاح شد. وزارت زراعت افغانستان میگوید که این کشتارگاه در کنار توزیع گوشت صحی و جلوگیری از انتقال امراض حیوانی به انسانها میتواند زمینه مدیریت محصولات حیوانی را نیز فراهم کند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
پس از 4 سال اکنون ولایت هرات صاحب یک کشتارگاه معیاری شده است. کشتارگاهی که در 24 ساعت ظرفیت ذبح 1800 رأس مواشی را به گونه صحیح و معیاری دارد. حشمت الله غفوری، معین منابع طبیعی وزارت زراعت افغانستان میگوید که این کشتارگاه را حکومت افغانستان و به کمک مالی 6 میلیون دلاری بانک انکشاف آسیایی ساخته است.
به نوع خود در افغانستان قبلا قسم کشتارگاه جور نشده، یک مدت گرفت تا تکمیل شود با کیفیت خوب در مساحت 25 ریب زمین و ظرفیت از این کشتارگاه در یک شفت 100 رأس گاو و 500 رأس بز و گوسفند داره و دیگه خصوصیات از این است که لابراتوار داره، تست میشه مال و بعد از ذبح سردخانه بسیار بزرگ داره، گوشت در سردخانه حفظ میشه و همچنان دارای موتورهای یخچالی است به خاطر انتقال گوشت با مارکت.
سید وحید قطالی، والی هرات، نیز میگوید این کشتارگاه میتواند از یک سو زمینه ذبح صحیح مواشی و توزیع گوشت بهداشتی را برای شهروندان فراهم کند و از طرفی هم با کشتارگاه‌های غیر معیاری و غیر صحیح رقابت کند.
جمعیت چند میلیونی هرات به خصوص شهر از توان از این کشتارگاه شاید بالا باشه، اما به صورت زون اگر زونای شهری هرات همچون کشتارگاه را داشته باشه موثره. رای اصلی است ما نمیخواهیم دیگه شاهد از این باشیم که یک عده مافیا بیایه و در کنار گوشه باز بیای بحث تحریم و اعتراض رو مطرح بکنه.
همزمان دکتر آصف کبیر، معاون صحت عامه هرات، نیز میگوید که وجود چنین کشتارگاه های صحیح میتواند از انتقال بیماری های حیوانی چون تب خون دهنده به انسان ها جلوگیری کند.
یکی از دلایلی که مرضی تب خون دهنده برای انسان ها سرعت زیاد داشت این بود که ذبح یا کشتار به صورت درست و معیاری با در نظر داشت حفظ صحه و دستورالعمل های وزارت صحت عامه انجام نمی شد و همچنان ما شاهد امراض حیوانی دیگری مثل سیازخ بودیم و همچنان بحث بروسلوز که جمله از امراض حیوانی هست که به انسان ها سرایت میکنه. تأسیس همچنین کشتارگاه ها یا مسلخ های میتونه در کاهش امراض اثر خوبی داشته باشه.
قرار است در مرحله نخست این کشتارگاه گوشت مورد نیاز نهادهای امنیتی و نظامی را تأمین کند و در مراحل بعدی به نیازمندی های مردم نیز بپردازد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
سخنگوی وزارت خارجه مصر روز سه‌شنبه پس از اعلام ابی احمد صدر اعظم اتیوپیا مبنی بر اینکه قصد دارد 100 بند کوچک و متوسط در طول سال آینده ایجاد کند اعتراض کرد. هنوز در مورد درگیری مداوم در مورد پر کردن بند رنسانس در امتداد رود نیل در داخل خاک اتیوپیا هیچ راه حلی وجود ندارد. ادوارد یورانیان از قاهره برای صدای آمریکا گزارش داد که جزئیات بیشتر آن را همکارم ژیلا سمی به توجه می‌رساند.
تغطية عاجلة حول تصريحات السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي
رسانه‌های مصری بیانیه عصبانی سخنگوی وزارت خارجه احمد حافظ را در انتقاد از بیانیه ابی احمد صدراعظم اتیوپیا در مورد ساخت 100 بند کوچک و متوسط جدید در آبراهای سرتاسر کشورش تا سال آینده پخش کردند. آفیس گفت که این طرح نشانه سوء نیت ایتیوپیا در مورد درگیری بر سر پر کردن بند رنساس است که باعث درگیری مناقشه با کشورهای همسایه مصر و سودان شده است. آفیس گفت که ایتیوپیا باید قبل از چنین برنامه های با همسایگان خود هماهنگ کند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر هفته گذشته از جیبوتی دیدار کرد و در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که هنوز امیدوار است که برای حل دیپلماتیک درگیری با ایتیوپیا در مورد پر کردن بند مذاکره کند.
استعرضت كذلك المستجدات الخاصه بقضيه سد النهضه
سیسی میگوید او در مورد وضعیت بند رنسانس که بر منافع کل منطقه تاثیر میگذارد و لزوم توافق عادلانه و متعادل در مورد پر کردن و بهره برداری از این بند در اسرع وقت بحث خواهد کرد.
سعید صدق جامعه شناس سیاسی مصری به صدای امریکا گفت مسئله پر شدن بند رنسانس توسط ایتیوپیا برای دومین سال که از ماه جولای آغاز شده خشم مردم مصر را برانگیخته است.
Public opinion is very angry and is pushing the government to react to the provocation of
Syria. افکار ما بسیار در این مورد ناراحت است و دولت را وادار می کند تا نسبت به تحریک سیاستمداران و رسانه های ایتوپیا که همیشه به شیوه بسیار تحریک‌آمیز علیه مردم مصر و دولت مصر صحبت می کنند واکنش نشان دهد.
صدق گفت که نیروهای مخالف مصر که بیشتر در خارج از کشور مستقر هستند خواهان اعتراض نسبت به آنچه آنها ادعا می کنند سوء استفاده دولت از بحران است شدند. به گفته صدق مقامات مصری از عدم تمایل قدرت‌های با نفوذ خارجی مانند اتحادیه اروپا، ایالات متحده و اتحادیه آفریقا برای استفاده از نفوذ خود برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک برای حل این بحران متعینند. پال سالیوان استاد پانتون دفاع ملی ایالات متحده در واشنگتن به صدای آمریکا گفت که ساخت GERD یا بند بزرگ رنسانس ایتیوپیا توسط ایتیوپیا به اندازه کافی تحریک‌آمیز است، اما ساخت 100 بند دیگر تحریک بیشتر ایجاد می‌کند و یک تعرض سری است. سالمان تاکید کرد که مصر باید با آن پاسخ دهد و اگر ایتیوپیا خواستار صلح باشد نشانه های خلاف این را نشان می دهد. او استدلال می کند که اگر این موضوع به جنگ منجر شود همه به طور گسترده ناکام خواهند بود. سالمان می گوید یک توافق منطقی ایدئال خواهد بود، اما به نظر می رسد که همه چیز در جهت مخالف پیش می رود. اردوی مصر در روزهای اخیر با تعداد از کشورهای منطقه از جمله سودان تمرینات نظامی را انجام می دهد تا در صورت بروز درگیری آمادگی خود را نشان دهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. بازپخش برنامه‌های اول و دوم خبری ما تا دقایق بعد روی همین موج قابل دسترس می باشد. همراه ما باشید.
دا واشنگتن دی.